اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 27 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 7 جمادی الاولی سال 1437 هجری قمری مطابق با 16 فوریه 2016 میلادی مباحثه طب المعصومین. تو بحث مؤمنان میکروبیولوژی بودیم، در تکمیل بحث دیروز و تتمه آن بحث که انشاءالله مطرح میکنیم بحث های پروبیوتیک، یعنی برای زندگی. در تکمیل بحث میکروبیولوژی یادداشت بفرمایید. مثلا توجه، تا هشتاشو دیروز گفتم، دیروز تا هشتاشو گفتم، حالا توجه. مثلا محققان گویند میکروب‌های موجود مضر روی زبان سگ و همچنین در پنجه گربه‌سانان از جمله پنجه سگ، این میکروب های مضر روی بدن انسان رشد می کند و تکثیر می یابد. تعدادشون هم زیاد می شه. تو اسلام ولایی روایات اهل بیت چی میگه؟ میگه اگر مثلا کلب هراش، سگ بلگرد، خرید و فروشش، نگهداریش، اینا هیچ کدوم جایز نیست، خرید و فروش هم حرامه علیکم السلام، اما کلب معلم، کلب نگهبان و مانند او که تربیت میکنن مؤمنان، به اصطلاح علمی میگن سگ پلیس، یا مثلا فرض کن کلب الحائط، به جای اینکه محافظ چارگوش باغ بذارن یا چارگوش این تأسیسات چار تا برج مراقبت بذارن، خب چار تا مثلا از این کلب الحائط میذارن شب تا صبح این زنجیرش بکنن، اینا میچرخن دور این زمین یا باغ یا این تأسیسات مثلا صنعتی اتمی، حالا هرچی کارخونه، کلب الحائط. یا اگر زمین کشاورزی یا باغ و مانند اینا که دارن مؤمنا چی؟ کلب البستان. حالا اقسامی از اینا داریم مؤمنا. یا مثلا کلب شناسایی، حالا تو بحث شناسایی فرد مجرم یا تو بحث شناسایی مواد افیونی و مانند اون، یا تو بحث شناسایی های مثلا چی؟ اسلحه، بمب و مانند اون، کلب شناسایی مؤمنا. گرفتیم چی گفتم؟ همون ها بام رو تشخیص میده، شخص رو در زیر آوار تشخیص میده، زلزله طوفان و زیر آوار پارس میکنه، بعد من اینجا رو میکنم آدمه رو زنده در میرم یا جسد مردش در میرم. یا مثلا کلب چیه؟ شناسایی اسلحه مثلا و مانند اینا. حالا از نظر روایات شیعه اینها خرید فروشش جایزه. چرا؟ چون منفعت محلقه مقصوده دارد. سوال، حتی اینها هم که خرید فروش جایزه، آیا محشور شدن با سگ خشکی جایزه؟ نه، جایز نیست. رضا طلاواتش یه میگه اگر باغم داری، یا مثلا اینه که شما بردم، میگه این محل نگهداری و لونه سگه دور باشه از محل زندگی، مثلا باغ چند متره، مثلا 10 هکتار او کله باغ باشه، نه اینکه لونه سگت بیاری تو خونت یا کنار دیوار خونت ببندی. میخوام دینتون رو بگم، میگه محل لانه سگ دور از محل زندگیت باشه. ببین اسلام ولایی چی میگه؟ وقتی این مردم نه اسلام ولایی عمل میکنن، دیگه عمل نمون، از غرب و شرق هم چماله قاطیش میکنن، بعد این سگه از نظر حکم اولی درسته، کلبل بستان کلبل حال، اما روی مبلش رو فرشش باش محشور میگه، تو بغلش میگره بیس میزن، شوخی نمیکنم. بچهش، خانومه، هک مسخره بازی و کسابت بازی، همش کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق. با اینکه این سگ ناقل و ایجاد کننده 800 نوع بیماری و این پنجه گربه سانان از جمله سگ اگر رو دستت هر جای بدنت خراش بدن، دچار بیماری پنجه گربه تو رگهای لنفاوی گردن میشی. بفهم. علاوه بر این که جیش و اخ گربه سانان، یعنی ادرار و مدفوع گربه سانان، چند نوع انگل میاره که با این انگلای عادی برطرف نمیشه، همچنین فلجی اطفال میاره. این پدر یا مادر یا زن یا شوهر این بچه‌هاشو دوست داره، دروغ میگه، نه به دین عمل میکنه نه به علم، دروغ میگه. اگر نه پیش متخصص بیماری های عفونی بری، تو بحث گربه سانان، یکی از آثار سوء مدفوع و قاعت این حیوان چیه مؤمنان؟ فلج اطفال میاره. یکی دیگه از آثار سوءش اینه، اگر اینجا مزرعه مثلا خیار، بادنجون، بامیه، کدو، کاهو و مانند اینا خضرویات و سبزیجاته، حالا گربستانان، گربه، گربه وحشی، شغال، روبا، ببر، شیر، پلنگ، سگ، این گربستانان اگر اینجا جیشو اح کنن، مدفوع ادرار کنن، یکی از سخت‌ترین عملهای جراحی برات پیش میاد. یعنی کبدت که جیگر سیاهه شروع میکنه تاول زدن، بهش میگن کیست هیداتید، به خاطر سبزیجات آلوده، کاهوی آلوده، میوه های جالیزی آلوده مثل بادنجون، کدو، بامیه، خیار، کیست هیداتید میاره. سخت‌ترین عمل جراحیه. اگر یکی از این تاولا این عمل جراحی بتره که هر جای کبدت، باز اونجا هم تاول میزنه. حالا شما اقلا سوال میکنم، اگر آدم محشور بشه با گربه سانان، گربه خونگی و نمیدونم سگ و نمیدونم خرگوش، و علاوه بر این که ادرار و مدفوعش نجسه، علاوه بر این که موش نماز نداره، رو لباست باشه اینها نمازت باطله، علاوه بر این چه گندکاری های محیطی و اجتماعی هم هست. پس تو بحثای تخصصی دامپزشکی، تو بحثای تخصصی میکروبیولوژی، تو بحثای تخصصی فلج اطفال، تو بحثای تخصصی مؤمنان هماتولوژی یا کبد شناسی، و یکی از بیماری های سخت کبد کیست هیداتید، هنوز ادامه دارم، حرفم گم نکنید. مؤمنا کلام معصوم آسانه ولی وزینه، سنگینه، سنجیده است. 100% علم و یقینه. نظیر کلام خدا که قرآن صامته آسونه ولی قولا ثقیلا، وزین سنگینه، 100% علم و یقینه. کلام بی بطه نیست، بدون علم و یقین نیست که مسامحه کنی، سهل انگاری کنی، به کلام معصوم عمل نکنی. حالا این فرمایش امام صادق می‌بینی چقدر آسونه، اما قول ثقیل وزینه. قرآن ناطق داره حرف میزن، میگه آقا با سگ محشور نشو، هم یک کلام تمام. بابا جان به یک کلمه حرف حساب عمل کن، این همه بدبختی و نکبت دامن تو و زن و بچه و بقیه رو نگیره. یک کم توضیح دادم مؤمنا تو بحث توجه، خیلی کم یعنی بحث ادامه دار. حالا بیا شماره 9، شماره 9 بحث های میکروبیولوژی، شماره 9 علاوه بر میکروب های بد، میکروب های خوب و مفید هم داریم. میکروب های مفید علاوه بر هضم غذا، ایجاد میل به غذا خوردن هم برای فرد میارن. پس بی اشتهایی گاهی التهابیه، گاهی فقر رویه، گاهی بی اشتهایی چیه؟ عصبیه. گاهی بی اشتهایی، همین مباحثه آنانستون دارم میکنم، گاهی بی اشتهایی به خاطر فقر میکروب های مفید دستگاه گوارشه. یادگاری بهتون گفتم تا حالی کسی ندارم. حالا مؤمن هم این کلمه هم یادتون باشه، میکروب های مفید علاوه بر هضم غذا، ایجاد میل برای غذا خوردن و کمک به ارگان هایی چون مغز و در ایجاد احساس نیز نقش دارن. احساس که اعمال احساس بجا کنی یا اعمال احساس بیجا، یادتون باشه میکروب های مفید نقش دارن، مثل اینکه تربیت نقش داره. تربیت روش یافته باشه یا بی تربیتی، بی تربیتی هم یه نوع تربیت ناشایسته. مثل ادب گرفتی همجا؟ مثل علم، علم نافع یا علم ضاره. نگو هر دوش حاجه اون ریاضیاته، بابا جون من میدونم ریاضیاته، اما ریاضیات تا ریاضیات داره، بعضیش حلاله بعضیش حرومه. مثلا بیع نقدی کردی و سود حاصل از تجارت داری، این هم شاخه یه ریاضیاته، اما چیه؟ حلال. ربا خاری کردی یا قشت تو معامله کردی یا احتکار کردی، این هم ریاضیاته، اما این ریاضیات حرامه. پس علم نافع داریم، علم زار داریم. حرفامو گم نکردم، همش ریاضیه. مثلا تو بحث انتشار فنر و عدم انتشار، تو بحث هیدرولیک ها، تو بحث پمپاژ، پمپاژ با آب، با روغن، با خون ممانند او، هر ستایی که وسطتون گفتم ها، قسمت پایین تنه سوپر فنر هست. حالا این ستا در ازدواج قانونی و شرعی باشن یا در کارهای حرام، باید که هر ستاش هم آقا پمپاژ خون حرامه؟ نه حرام نیست، مباحه، اما گاهی حرام میشه. این پمپاژ خون بیا تو آلتت، آلت سوپر فنر شه، اما برای چی؟ استمنا، برای لواط، برای زنا، حرامه. مقدمه حرام هم حرام. خواه بگم تا پمپاژ چی باشه؟ حرف همه گم نکنید، این چیزایی میگم جدید تو ذهنتون میاد. ما مسائل شیعه رو بیدم، مسائل شیعه خیلی دقیقا در پیتی اصالت و ظهور رو میدم، عرف عام اینجوری هم نزم مامنه، خوبه، کافی نیم. یادتون باشه هر کلمه ای که حرف میزنی ها حرف خزان علمه، تو همه رشته ها فوق تخصص، اما یک کلمه نگه دارم یک سال بسه سوپر فنر باید حرف بزنم. بفهمی حرمتش مثل چیه. پس علم زار علم نافع. کسی که زنا میکنه، لواط میکنه، علم به دخول داره اما علم حرامه. کسی که ربا خاری میکنه، علم داره به سود، داره به سود پول، اما علم حرامه. اما کسی که تجارت سیم، احساس بون نکنیم. حالا یکی از چیزهایی که باعث ایجاد احساسات خوب در شما میشه چیه؟ وجود باکتری های مفیده مثل کاتالیزور مجاورتی تشدید کنه احساسات بیجات رو. میکروب های مزره حرفا بمون نکنید. یک روزی زمان امیرالمومنین علی علیه السلام یه فردی عدای دومی در می آورد، مفعول در چی چی بود؟ خلاص ایرانی ها میگن ابن بیتول خبیسا. حالا من این آدم عادی من خیلی ناراحت بود، آقا من این حالت ایجوری دارم، آخه چه حالت مسخره بازی. من حضرت دست ولایش بلند کرد، تو روایت دارم از قسمت شامات سلج برد و توی تشتیم این با اون یکی دیگه ها که زن بودم که حیه که تهمت زنا بهش میدونم با اون فرق میکنم تو قضاوت های شگفت انگیز امیرالمومنین. حالا منظورم این آدم است. بعد یک حیوانی مومن از پایین تنش در اومد، گفت همین باعث میشد که تو میل به ای داشته باشی. گرفتی چی کنم؟ یه بار کسی بوتون آرمش بر خرابیه از طرف سه پدر سه مادر نسل هفتم در اومده مثل تراش دوم محصلت بوده تای سقیفه. این ژنتیک و وراثت و شاکلش بر حرامه، اوکی چی؟ دماز دعا. اما یه بار دیگه بحث بیماریه، طرف شاکلش خوبه، ژنتیک وراثتش خوبه، فعل حرام هم ازش سر نمیزنه، ناراحته که چرا این تو ذهنش خطور کرده. حالا اومده پیش امیرالمومنین میگه آقا من درمان کنم، من از این ناراحتم. حالا حضرت میگه این کار براش انجام میده. تصافه هم بودیم که یه جونوری از پایین ترش درم بیاد، میگه این علت اون میله رو. حرفا مهم نکنیم. باکتری های مضر، ویروس های مضر، میکروب های مضر، انگل های مضر، مثلا کرمک های مضر و و و اینها همه دخل دارن، مدخلیت دارن در ایجاد احساس و استمرارش. حالا چه به بدی باشه که مباحثه ماست؟ یکم بستون گفتم مؤمنان و در ایجاد احساس نیز نقش دارن. میکروب های مفیدم در ایجاد احساس خوب نقش دارن. دوستتون بیشتر میگم. ولی میکروب های مضر ایجاد خواهم احساسات بده. ولی میکروب های مضر ایجاد افسردگی میکنن. افسردگی یعنی سرماخوردگی روانی. خوش بسته قسم حتی ایجاد آسم و تنگی نفس میکنه. حتی یکی از علل چاقی مفرط وجوب برخی از میکروب‌های مضر در بدن. حتی بیماری روانی استراب یعنی دلهوره علل مختلف داره. یکی از عللش باز وجود بعضی از میکروب های مضر در بدن. علل مختلف داره، مثل کمخونی شدید، مثل فشار خون همیشه پایین، مثل افت پلاسمای خون، مثل استرس شدید. حالا یکیش هم چیه همجون؟ وجود میکروب های مضر در بدنه. شستشوی متعارف خوبه، اما شستشو به نوع عادت بد از باب وسواسی یا کسی رو شک بودن زیاد دست و بدنشو با صابون و شامپو یا یه پر اسید هی زیاد میشه و بابا جان این پوست انسانه، پوست کر کردن و فیل کنیم. پس ها فهمونیم مولانا اینجا نه تنها پوستش خراب میکنه، میکروب های مفید، باکتری های مفید پوست بدنش رو کم میکنه، خودش مبتلا میکنه به اگزمای شدید پوست، به خشکی شدید پوست، به ترک خوردگی پوست، به نازکی پوست، مقصرگی خودش که وسواسی و کثیر الشک بوده، با شامپو و صابون پر اسید شستشوی بیجای تکراری دارد. تکرارش کلا تکراره، چون احتیاطش کلا احتیاطه، چون احتیاط شرعی نیست، قلبه احساسات بیجاست. حرفا بکنم نه من چی گفتم؟ گرچه عادت بد به شستشوی زیاد با صابون شامپو باعث از بین رفتن باکتری های مفید می شود و پوست سالم بدن که لایه دفاعی قدرتمند و خط دفاعی قدرتمند بدن است در معرض انهدام و انحطاط قرار می گیرد. یعنی تلف می شود. وقتی که تلف شد محافظ اصلی، خودت هم زود تلف میشی. حالا آیه قرآن میگه خودتو ضایع نکن. یکیش جوانیه، یکیش خوش استعدادی و حافظه قویه، یکیش مؤمن و عافیته، حالا یکی دیگه هم پوست سالمه. چرا با کسی رو شک و اینها و وسواس در شستشو پوستتو نازک کنی و باکتریای مفید پوستتو کم کنی و خودتو مبتلا کنی به انواع کرم ها، لوسیون ها، نرم کننده ها، لطیف کننده های شیمیایی که آخر هم مثل پوست اولت نمیشه. مثلا فرض کنید مؤمنا از این ظاهر بدن، یکیش ناف بدنه. تو پزشکی جدید بعضی از محققین میگویند که این سطح پوست بدن آلوده ترین عضو سطحی بدن ناف انسانه. چرا؟ چون حدود 67 نوع باکتری مضر کشف شده. برای اگر کسی خوش ناف هم نباشه، بد ناف باشه، چاله میدونی باشه، رعایت بهداشت فردی هم نکنه، یبوست مزمن هم داشته باشه، بار سنگین هم برداره، خرابی. حالا نافش باز میشه، ترشحات داخلی بدن بیرون میزنه، اون عمق ناف هم مرطوبه هم گرمه، رشد باکتری های مضر در محل تاریک و مرطوب بیشتر میشه، ضریب عفونت باکتریایی بالا میره، ضریب بدبویی نافت و بیماری های مصری پوستی و غیر پوستی که مربوط به روده میشه میره بالا. لذا مؤمنا مثلا تو بحث سگ بگیم آقا مواظب باش، محشور با سگ نشی، از اون بیشتر مواظب باش که سگ ولگر، کلب الهراش، گازت نگیره و محل گاز گرفتگی سگ رو سریعا با شامپو بشور، بعد با گاز استریل غیر روغنی ببر به اولین اورژانس محل مراجعه تا دچار بیماری هاری نشی و بیماری هاری که یک بیماری مصریه به دیگران منتقل نشه. اگر واقعا مسلمانی، چون لا عدوا فی الاسلام، ما در اسلام بیماری مصری نداریم، پس اگر عامل سرایت بیماری به دیگران شدی در مسلمانی خودت شک کن، چون اسلام هم شده اسلامه. ابو سفیانی دو تا شهادت این گفت، اما که الاسلام و هو التسلیم که تو عمل پایبند فرمایش معصوم باشم، نه نیستم، چون امام صادق فرمده لا عدوا فی الاسلام، پس عامل سرایت بیماری نباید به دیگران باشم. لا نفی جنس عام استیعابی، عام شمولی فراگیره، هیچگاه در طول زندگی عامل سرایت بیماری به دیگران نباید باشم، زیرا که یکی از انواع ظلم به خود و به دیگران وجود بیماری عفونی و مصریه و در آن واحد هم ظلم به نفسه هم ظلم به غیر. حرفامو گم نکنیدم، یک کم چلوندم، هم طب بدنی هم، یک کم اخلاق، یک کم عرفان، یک کم فقشیه، یه معجون دست داد. اینم خوب معلوم شد آقا جان. اینم شماره 9، یه شماره 10. در هر بازه زمانی، یعنی در هر مقطع زمانی معین مشخص، بازه زنبوری نمیست، در هر بازه زمانی، یعنی زمان مشخص معین، در هر بازه از زندگی زمان مشخص و مقطع معین از زندگی هر فرد یا اجتماع ممکن است ترکیب میکروبی موجود در بدن شما تغییر کند. منطق خوندی؟ منطق سوری العالم و متغیر. تو هم جزء عالم هستی یا نه؟ بله هست. تو هم متغیر. حالا یه سرسوزن از تغییرسیه، تغییر میکروبیه. تعادل میکروب‌های مفید بدن با میکروب‌های مضر تعادل سلامتیت داره. اما اگر درصد میکروب‌های مضر در بدنت و سطح پوستت بالا بره، بدون برو برگردان مریض میشوی. گرفتی همه جون؟ دنیا دارالبلا. چه اون بلایی که به چشم ظاهری ببینی، چه بلایی که به چشم ظاهری نبینی، بلی کله پات میکنه، سلامتی تو میگیره. افهم بوم نکنه چی میگم. در هر بازه زمانی از زندگی ممکن است ترکیب میکروبی موجود در بدن شما تغییرات بسیاری کند. در دوران نوزادی، طفلی، کودکی، نوجوانی و جوانی، میانسالی و کهنسالی جوان و کهنسالی پیر، در دوران قاعدگی زنان، بیماری سفیده، خارش محبلی، عفونت واژنی، چسبندگی لوله‌های رحم و رحم، سوزاک، چسبندگی مجرای ادرار، زخم سیفلیس یا زخم عادت، قارچ کشاله ران و سوختگی های جانبی از پوست. در هر دوره ممکنه، در دوران قاعدگی بیشتره اگر اون خانوم رعایت بهداشت فردی نکنه و پوشکش رو تونتون عوض نکنه و وقتی که قرارگاه صدام میره همین سطحش رو نشوره، سطحش رو، نه داخل محبلی، سطحش رو، بعد با پارچه یا پوشک خوش نکنه و دور بندازه. همجور چند روز عادت ما ببخشید کمسان داتی میشه، معذرت میخوام، مثلا چند روز عادت ما، یعنی 3 روز، 7 روز، 10 روز، یه 10 روز که بیشتر نیم، 3 روز هم که کمتر نیم. حالا این 7 روز مثلا عادت ما، یعنی 7 روز قرارگاه صدام میره، روزی چند بار طهارت هم نگیره. خب این خون حیزو، این سموم اورا و کراتین ادرار رو، آتش بالای مدفوع، حرفا میفهمی چی میگم؟ بعضی از این جیگر تلاها اینجوری هم. حالا نمیتونیم احتیاط تام کنیم عین زمان پیغمبر، چون مردم حالا نمیکشن، چون نه علم دارن نه عقل کافی. نمیتونیم مثل زمان پیغمبر بگیم که آقا در عادت ماهیانه برو خارج از شهر مدینه و وقتی که پاک شدی برگرد. اینه نمیتونیم بگیم، نبایدم بگیم. حالا تو محیط خانه و خانواده هست لااقل رعایت بهداشت فردی و اجتماعی کنه با همون توضیحی که اول دادم. دستشو با لباسش خشک نکنه هیچ وقت، مخصوصا در ایام عادت ماهیانه. کی میخواد شربت درست کنه، نمیدونم غذا درست کنه، مامانم دو نمیخواد با دست غذا بچشی. در غذا خوردن شریک نشو با شوهر و بچه‌ها. اینا همه روایاتی که دارم میگم، به اسم میکروبیولوژی دارم حرف میزنم، اینا روایات اهل بیت. حالا اگر خانومی عادت ماهیانه داره، استحاضه کثیره داره، خون نفاس داره، شلخته باشه، دستاش که خیس شده آب کشیده با لباسش خوش میکنه، بعد همجا آشپزی میکنه، بعد همجا هم میچشه، دوباره آشپزی میکنه میچشه. حالا شوهر عاقل در این زمانها باید چیکار کنه که به اونم بر نخوره، کم کم هم مسئله شرعی رو. عزیز من، این دیوان من، این دیوان شما، این بشقاب من، این بشقاب شما، به اندازه که میخوریم بریزیم، فعلا زیاد نیاد، کسی که نیست بخوره، اینجوری بگو بهش هم بر نخوره، یاد باشم با آتیش نزن این خونه رو، کم کم ظرفیتش بیاد بالا که بعد حرف حقی که میزنی بپذیرا، یعنی کانتاکت میکنه و میره قلبی شرقی. اگر این سالون اونجا میماله به جای آب، چند طور یاد بزن، خب آبیو که تطهیر که نمیشه. اگر بودن سالون بزن، چند طور یاد بزن. عزیز من باید با آب باشه، آب القرح، ما القرح، ما آب پاک باید بشه. گرچه اینجا تطهیر ممکن نیست، ولی خواستم رعایت بهداشت فردی باشه، داخل واژن نره، داخل محبل نره، داخل فرج نره. دارم ظاهرش میگم، ظاهرش هم خشک میکنه، تصور فهمیدی؟ بعد لباس چی میپوشه، نوار بهداشت چی میپوشه، اینایی که گفتم خیلی مهمه مؤمنا، اگر نه انواع بیماری ها ناموست میگیره و بعضی از اینا به تو منتقل میشه، مثل زخم آلت، زخم سیب نیست، مثل بیماری عفونی سوزاد. ناراحت نشین یکم توضیح دادم مؤمنا، بشتم بخشی از روایات توضیح بید. این هم در دوران قاعدی. دیگه چی عمو جون؟ در دوران حاملگی. یکی دیگه چیه؟ دوران پس از زایمان، بحث خون نفاس. یکی دیگه چیه؟ دوران شیردهی. چه جنین در رحمت باشه، چه آنان طفل چیه؟ شیرخواره یا نوزاده، دو سالگی شیر مادر میخوره. چرا اینه گفتی حاج ما؟ به خاطر اینکه اینجا بیشتر توضیح میدن برای زندگی. پرو بیوتیک به زبان یونانی، پرو یعنی برای، بیوتیک یعنی زندگی. برای داشتن یک زندگی سالم مستمر باید یه چیزایی رعایت بشه. مثلا تو دوران شیردهی باکتری های مفید شیر مادر رو بالا ببر، خیرش به بچه شیرخوارت هم میرسه. حالا بعدا بیشتر توضیح میده، یکم صبر کن. دوران شیردهی، دوران حیض، دوران یائسگی. دوران یائسگی خیلی مهمه. دوست داری ناموست تو دوران یائسگی افسردگی نگیره که پاک کردن؟ دوست داری خشکی واژن و محبل نگیره؟ وقتی میخوای سلام علیکی خصوصی کنی بتونی دخول کنی؟ یه سری مشکلات دارن، خشکی محبل، واژن. من که میگم واقعیت داره، مهم نه کاغذهای مردم میان، من دارم جواب میدم. بس رعایت بهداشت فردی و اجتماعی کنه و حتی پس از تغییر رژیم غذایی میکروبیوم انسان تغییر میکنه. کسایی که از پیش خودشون وزن کم میکنن با سوء تغذیه زیاد، اینا خیانت به بدن کردن، ظلم به نفس کردن، درصد میکروبیوم های بدن رو کم کردن. یعنی درصد باکتری های مفید بدنشون رو کم کردن، رضا تونتون مریض میشن و مریضی هاشون طول میکشه، زیرا که مقاومت بدن در مقابل باکتری های مضر، ویروس های مضر، آمیب های مضر، باسیل های مضر، میکروب های مضر کم شده. یعنی به دست خودشون سامانه دفاعی بدنشون رو ضعیف کردن. ضعف سامانه دفاعی نشونه بی علمی و نشونه بی عقلیه. پس از سامانه دفاعی بدنت حراست کن، حفاظت کن و تقویت کن، نه اینکه تضعیفش کنی. چجور تو بحث کشور سامانه دفاعی تضعیف شود؟ هجوم بیگانگان 100%. تو بحث سامانه دفاعی بدن یا سیستم دفاعی بدن هم همینه. حرفون بیادتون باشم، بیشتر توضیح میدم. 11. شیر مادر مقادیر قابل توجهی از میکروب های مفید را وارد نوزاد و طفل بدن، وارد بدن نوزاد و بدن طفل میکنند. در واقع تحقیقات ثابت کرده که 10% از شیر مادر سالم به توسط نوزاد و طفل هضم شدنی نیست، اما به تقویت میکروبیوم های نوزاد و طفل بسیار کمک می کند. 12. برای سلامتی پوست و بقای آن این موارد لازم است. بحث میکروبیولوژی تخصصی پوست و موش رو قبلا گفتم.
برای
سلامتی پوست و استمرارش این موارد لازمه. 1. الف بحث ما میشه. الف بحث ماست. بهش میگم بحث ما نیست، تخصصی پوست و موه. الف وجود باکتری های مفید، وجود باکتری های مفید پوست و تأمین شدن وجود باکتری های مفید پوست و استمرار و تکثیرش و تأمین ویتامین های بدن. حالا مربوط به پوست، این 5 ویتامین لازم داریم مثل پوست A, B, C, D, E. هر کی میخواد پوست سالم داشته باشه این 5 ویتامین بدنش باید تأمین باشه. هر کدوم نباشه پوستت از سلامتی بیرون میره. بعضیاش اگر نباشه مبتلا میشی به پیری زودرس پوست. سنت مثلا 20 ساله، یه وقت میبینی پوستت میشه مثل یه آدم 80 ساله، پیر پوستی، مثل پیر گوشی، مثل پیر چشمی، این همه داره. پیر مغزی هم داره. ما جوان اومده مؤمنا 16 سالشه آلزایمر داره، این پیر مغزیه دیگه. سنت کجا؟ کتا 70 سال. اگر بعضی چیزها رو رعایت نکنی آلزایمر میگه. یعنی 16 سال حاجی آلزایمر اومده 15 سال پارکینسون داره، با اینکه لقبه در واقع لقبه کهنسالانه. حالا تو زمان ما خدا لعنت کنه این فیلت و حال کنه انگلیسی رو، حالا تو جوانان و نوجوانان اومده لقبه جوانان، یعنی بیماری عدم تعادل در حرکت میتونه قشن را بره. آناتومی حرکتش نامناسب، را رفتنش هم مطلوب نیست، تلا تلا میخواد، مستم نیستم، تعادل نداره، عدم تعادل در حرکت، یعنی بیماری پارکینسون، یعنی لقبه که تو روایات اومده. حالا این مال پوست. بهش چیه مؤمنا که دیگه تخصصی پوست و مو از بحث ما خارجه، تونتون بخونم. تأمین املاح بدن، ویتامیناش هم یک کمه این بالا گفتم. 1, 2, 3, 4, 5 نان سبوسدار، مثل نان سبوسدار گندم، جو، برنج. 2, دم کرده گوند با عسل گوند. 3, خوردن عرضه مایه یز مثلا با عسل گوند. 4, خوردن خیار بوته‌ای با دوب یا ماست قبل غذا. 5, خوردن پرتقال و کاهو بدون سس مثلا با نهار. 6, خوردن کاهو بدون سس ولی لیمو شیرین با شام. 7, میوه طالبی عصرانه. 8, انار شیرین با پرده نازک روزانه یا عصرانه بعد غذا یا غیر از غذا، میان وعده غذایی وسط روز یا عصر. به روایات بخوای عمل کنی صبح جمعه ناشتا. 9, چلبوز خام، تفتاده و شور نباشه، مغز خام سفیدش. 10, تخم گلرنگ. نه همونه گفتم جای مختلف طب المغز. این هم مال شماره به حالا مؤمنا این کلمه برای زندگی به نوع زندگی سبز و سالم. بگیم زندگی سالم مستمر. یاد داشتم واژه لاتینی پروبیوتیک، واژه لاتینی پروبیوتیک، پرو به معنای برای، بیوتیک یعنی زندگی. چه برای زندگی، یعنی زندگی مطلوب، یعنی سلامتی مستمره. چی لازم داریم؟ استفاده از میکرو ارگانیسم ها، یعنی موجودات ریز ذره بینی که در ارگان های مختلف بدن نقش ویژه دارن. استفاده از میکرو ارگانیسم های زنده به میزانی که تجویز شده. تو بحثای فوق تخصصی میکروبیولوژی سلولی و مولکولی که به نفع سلامت فرد و اجتماع مصرف شود. مصرف کننده مواد غذایی است. پس این غذات باید طبیعی باشه، ارگانیک، تازه باشه، حلال باشه، طاهر باشه، طیب باشه، بهداشتی باشه، طبق نیاز باشه، سنت در نظر بگیری، جنسیت در نظر بگیری، نحوه فعالیت و کار و تحرکت رو هم در نظر بگیری. سه چیزم نباشه، پرخوری، بدخوری، پفتلخوری هم نباشه. خوبی معلوم شده و باشه رو توضیح دادم. حالا مؤمنا، نقش پروبیوتیک ها، در بدن انسان، نقش پروبیوتیک ها همدن لفظای قلوم بده میگن خب یه جشینی دیگه ایز نشه. نقش اینا تو بدن چیه؟ بنویسیم مومن ها شیش تا مطلب. یک، به جذب ویتامین ها، مخصوصا این چهار تا ویتامین آ، د، ای و کا. ویتامین کا، ای، دی و آ. به نقش ویتامین ها، به جذب ویتامین ها مخصوصا این چهار نوع ویتامین در بدن کمک میکنه. میشه مثل یک کاتالیزور مجاورتی. به جذب ویتامین ها مخصوصا این چهار تا در بدن کمک میکنه. دوم، به جذب املاح مخصوصا کلسیم و آهن در بدن کمک میکنه. سوم، ضد سرطان. چهارم، تقویت سیستم دفاعی بدن. پنجم، بهبود بیماری های گوارشی. مثلا درمان سندروم روده تحریک پذیر. سندروم با سین، روده تحریک پذیر، تو پرانتز بنویس IBS. دوم، بیماری گوارشی دارم میگم. دوم، بیماری التهابی روده که بهش میگیم کولیت. کولیت با ته دو نقطه، کولیت ساده، کولیت زخمی، کولیت اولسترز. سوم، درمان اسهال‌های عفونی. حالا به نوع ویروسی یا به نوع باکتریایی. مثلا یه بچه اسهال گرفت، یه شخصی اسهال گرفت، ببینید ویروسیه یا باکتریایی. باز اینا اقسامی داره. آیا اسهالش وباییه یا غیر وبایی؟ مسمومیت غذاییه یا غیر مسمومیت غذاییه؟ غذاش مونده بوده یا قاطیش نفت بوده، بنزین بوده، مثلا گلی بوده، جام بوده، شوینده ها کرد؟ حتی مؤمنان گاهی شخص اسهال عفونی داره به خاطر انگله، وجود انگل و فضولات انگل تو معده و روده‌ش باعث میشه که اسهال دائم باشه. با اسهال‌های صفراوی فرق میکنه. پس در درمان اسهال‌های عفونی ناشی از ویروس‌های مضر، باکتری‌های مضر یا انگل‌های مضر، شما چند بود؟ 5. شماره 6، کمک کننده به درمان بیماری های معین. مثل چی مؤمنا؟ مثل بیماری های پوستی، مثلا اگزما. شما وقتی باکتریای مفید پوستتو بالا ببری هم اگزما سریع تر خوب بشه. اگزمای خشک مخصوصا سوداوی، ترک خوردگی ها. یکی دیگه مؤمنا، عفونت های ادراری مثل چسبندگی مجرای پیشاب را، مثل عفونت سوزاک و در بر. یکی دیگه مؤمنا، پیشگیری از آلرژی ها و حساسیت ها، حتی سرماخوردگی مؤمن که عاملش چیه؟ عاملش ویروسیه، ویروس مضر. حالا سرماخوردگی ساده، شدید، توأم با سردرد و استخون درد، آنفولانزا، پیشرفته سارس، یا به خاطر غلطکاری‌های دیگه، گوشت حرام خورده، سوسیس کالباس حرام خورده، آنفولانزای خوکی هم گرفته. خوکی. این همه عاملش چیه مؤمن؟ ویروس‌های بدن. همچنین مؤمنا کمک کننده به درمان بیماری معین، مثلا دیگه مبتلا به بیماری های لثه و دندان نمیشید و حفظ بهداشت دندان و لثه میشه، کمک به درمان. همچنین کنترل فشار خون، همچنین نمیگذاره که کلسترول بد، چربی بد خونت بالا بره، نمیگذاره، کنترل میکنه کلسترول بدت رو، LDLت رو. اینم پس چی شد مؤمنا؟ نقش پروبیوتیک ها، یعنی نقش موجودات ریز ذره بینی مفید که اصلش رو امام صادق و امام کاظم فرمود در کتاب روضه کافی جلد 8 و کتاب اصول کافی جلد 1، جلد 8ش از امام صادق، جلد 1ش از امام کاظم علیه السلام که دوتا روایت بود اون روز تذکر دادن. حالا برای چی مؤمنا؟ این برای زندگی سالم مستمره که مریض احوال علکی نشن. حالا یک توجه، یک تذکر، توجهش بنویسید. حالا من دو روزه چقدر بلغور کردم مؤمنا، حوصلتون سر رفت. حالا ببین امام صادق علیه السلام چقدر آسون حرف زده، اما قولش قول ثقیله. این فرمایش خدا که قرآن صامتش قولا ثقیلا، آسون ها اما وزینه، سنگینه، همش علم و یقینه. توجه، میکروب های مفید و مخمر های مفید و باکتری های مفید، یک گیومه جلوش باز کن، از جمله ماست طبیعی در جای سرد، ماست طبیعی ها نه کارخونه ای، از جمله ماست طبیعی در جای سرد، از جمله در یخچال نگهداری شود، زیرا محیط آشپزخونه و گرما و نور خورشید
پروبیوتیک ها رو از بین میبرد، یعنی این میکرو ارگانیسم های زندهی که به نفع بدنته از بین میبره. خب معلوم شد مؤمنا؟ حالا قربون امام صادق و امام رضا برم، میگه این ماست که میخوری نوش جونه، اگر کسی هم ماست اذیتش میکنه با هاوم بخوره، با زنیان بخوره، هاوم هد و چش سادزا. مثلا کسی که فرض کنه یبوست داره خب، یا بواسیر داره، میگه اینجا با هاوم هد و چشم الف سادزاد واو میم، با هاوم یعنی با زنیان بخوره، زنیان که ماس اذیتش نکنه. قربون امام رضا داره هیچ خواه آسون حفظه، دو روز ما داریم که چیک چیک میکنه. این راحتی. حالا تذکر، این هم دیگه وسه همه خوبه، مریض نیستین ماشاءالله سالمین، مؤمنا سلامتیت هم مستمر باشه همیشه، هم برای خودت هم برای زن بچه. دو کلمه حرف حساب در این تذکر بنویسه. عمو جون طول عمره، طول عمره این میکرو ارگانیسم های زنده یعنی پروبیوتیک ها، اسم قلمبه سلام بره بنویس، طول عمره این میکرو ارگانیسم های زنده یعنی پروبیوتیک ها 7 روز تا 10 روزه. این برای که هیچ وقت یاد نره، علامت پیروزی اینم عدد دوتا انگشتای دسته، 7 روز تا 10 روزه. حالا این وسط چی گفتی حاج آقا؟ برای همین دو کلمه حرف حساب. دوست داری همیشه باکتریای مفید کل بدن بالا باشه، ضربه فنی نشی از موجودات ریز ضربه بینی. بله، قبل از غذات ماست شیرین تازه بخور، بعد غذات سیب رسیده شیرین تازه بخور، تمام. دو کلمه حرف حساب، حرف معصومو گوش کن، کل این حرفایی که جیک جیک کردم دیروز امروز همه توشه. چه آسون.
یک هفته یک بار هم کافیه؟
نه، هر روز میتونی، بعد هر غذا هم میتونی، انقدر برات فایده داره. من اگه توضیح بدم یک سال طول میشه. همین دو کلمه که معصوم فرموده، ماست نگفت حالا که من اینجوری معین کردم که آخرین پیشرفت‌های علمی تو دستگاه گوارشو تغذیه هم میگه ماست و دوغ تو قبل غذا بخور. اما نه کارخونه یا نه ترش، نه گازدار، اینا همه چی. آره ما میگیم خودمون درست کنیم. تذکر، طول عمر پروبیوتیک ها 7 روز تا 10 روز، لذا ماست طبیعی تازه قبل غذا و سیب رسیده شیرین طبیعی بعد از غذا میل کنید. دعاشم به جون امام صادق و امام رضا کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.